بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از فروعاتی که نسبت به بحث قبله بیان می شود این است که بعد از آنی که ثابت شد در صورتی که شخص متحیر است نسبت به جهت قبله، وظیفه اولیه او این است که تحصیل زن کند به جهت قبله. اگر تمکن از تحصیل زن هم ندارد، یعنی برای او هیچ یک از این اطراف اربعه مزنون الجهه الى القبله نباشد، وظیفه او خواندن نماز است به چهار طرف که دیروز اینها عرض شد. حال اگر تمکن از اتیان صلات به اربعت جوانب ندارد، نمیتوند به چهار طرف نماز بخواند. مثال واضحش اینه که وقت تنگه. آیا در صورت عجز از صلات الی جوانب الاربعه کلن به چهار طرف خواندن ساقط می شود که یک نماز بر او واجب باشد به هر طرفی از این چهار طرف که خواند؟ که خب در اینم باز یک بحث دیگری مطرح است، ولی فعلا اینو نمی خواهیم بحث کنیم. یا اینکه نه، اگر به چهار طرف نمیتواند بخواند، به مقدار امکان به اون جوانبی که میتواند باید بخواند. مثلا فرض کنین این آقا به لحاظ وقت به سه طرف میتونه نماز بخواند، نباید بره سراغ یک طرف یا دو طرف، باید سه طرف نماز رو بخواند. بعضی گفتن خیر، حالا که چهار طرف نمیتواند بخواند، همون یک طرف خواندن کافی است و در صورت تساوی احتمال در جوانب اربعه مخیر است که اون یک طرف کدوم طرف باشد. این بحث باید به هر حال مطرح بشود و بیان بشود که کدوم کار را باید انجام بدهد، به مقداری که میتواند به تعبیر احتیاط کند یا کلن احتیاط ساقط و یک نماز به یک طرف از این اطراف اربعه خواندن کفایت میکند. کدوم یکی از این دوست؟ خب این در واقع از نظر اصول بحث برمیگردد به این که در ظرف عجز از موافقت قطعیه، موافقت احتمالیه کافی است یا خیر. موافقت احتمالیه، موافقت قطعیه به اتیان صلات به چهار طرف بود که یقین داشت که صلات الی القبله از او صادر شده است. بعد از این حتی اگر به سه طرف هم بخواند موافقتش احتمالی است، به دو طرف هم بخواند باز موافقت احتمالی است، به یک طرف هم بخواند موافقت احتمالیه، ولی به سه طرف بخواند موافقتش اقوا است از اونجایی که به دو طرف خواند، یعنی احتمال مطابقت با واقعش اونجایی که سه طرف میخواند بیشتر است از اونجایی که دو به دو طرف میخواند. کما اینکه وقتی به دو طرف بخواند احتمال برخورد به قبله بیشتر است از اونجایی که به یک طرف نماز بخواند. فقط این جهت را قبول داریم، ولی در این که ما ادای چهار طرف خواندن همش می شود موافقت احتمالیه، در این هیچ فرقی، این ستا در این جهت مشترکن و همش موافقت احتمالیه می شود، چه به سه طرف بخواند، چه به دو طرف بخواند، چه به یک طرف بخواند. این که موافقت احتمالیه کافی باشد و اتیان صلات به یک طرف از این اطراف اربعه مخیرن کفایت کند مورد اشکال واقع شده است. فعلا هازا اگر این اشکال وارد باشد، باید اگر به چهار طرف نمیتواند ولی به سه طرف میتواند، به سه طرف باید بخواند. اگه به سه طرف نمیتواند باید به دو طرف بخواند. به ترتیب میاد پایین، اینجوری نیست که چهار طرف نشد فقط به یک طرف بخواند. اشکالش این است که این نکته را باید دقت کنیم که اتیان به واجب یک واجب مستقل نیست در مقابل واقع. ما واضح است اون چی که بر ما واجب است عبارت است از صلات مستقبلن الالقبله، این بر ما واجبه. ما باید صلاتی که متوجه الالقبله هستیم و استقبال الالقبله داریم از ما صادر بشود، این بر ما واجبه. خب اون کسی که این واجب است پس مکلفون بهما، صلات مشروطه است به این شرط که مستقبلا الالقبله باشد. ما سوال میکنیم از شما آیا اینجا در حقیقت واجب منحل شده است به دو امر، یکی صلات الالقبله، دوم علم به این که این صلات ما الالقبله بوده است، که تعبیر بشود به این که علم به و اتیان صلات الالقبله یک واجب آخری باشد ورای واجب اول که عبارت است از اتیان صلات مستقبلا الالقبله. ظاهر قضیه این است که علم به اتیان صلات الالقبله واجب آخری نیست، این علم جنبه طریقیت دارد. ما ایمو تکلیفی به صلات الالقبله، باید علم داشته باشیم به این که این صلات من را الالقبله خوانده ایم تا فراغ ذمه حاصل بشود و از لسان روایات احتیاط هم همین معنا استفاده می شود که چرا باید به چهار جانب خوانده بشود در ظرف تحیر. از لحن روایات این استفاده می شود که اگر این به چهار طرف خواند یقین دارد به واجبش اتیان کرده است و امتثال کرده است. پس علم علم موضوعی نیست، مثل در باب قضا مثلا. در باب قضاوت قاضی باید اولا مطابق با واقع حکم کند، ثانیا باید علمم داشته باشد که حکمش مطابق واقع هست. حتی اگر مطابق واقع حکم بکند ولی علمی به این نداشته باشد، حسب روایه فوفه فی النار، این کفایت نمی کند. یعنی علم در اونجا موضوعیت دارد، عن علمن باید حکم بکند، نه اینکه همین جوری حکم بکند و اتفاقا خلاصه میگن تیری به تاریکی زد و خلاصه اینجوری. ولی در ما نهنوفی علم طریق است، نه علم موضوع. لذا دو تا واجب ما نداریم، یک واجب بیشتر نیست و اون صلات الالقبله. خب من باید بدانم که صلات الالقبله بوده تا امتثال حاصل شده، تا اگر ندانم دیگه نمیدانم امتثال کردم یا نه. پس علمی به این که صلات من الالقبله بوده جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت. چون جنبه طریقیت دارد لذا احتیاط اینجا معنا دارد، برای خاطر اینکه وقتی شما به همه محتملات اربعه اعتنا کردید و به همه جوانب اربعه نماز خواندید، میتونید به تعبیر قسم بخورید که آقا من نماز الالقبله از من صادر شده با توجه به اون وضعی که در رابطه با قبله عرض کردم. خب اگر علم در اینجا طریقیت دارد نه موضوعیت، ما پس دوتا واجب نداریم، یک واجب بیشتر نداریم. پس اگر کسی مخالفت کند دوتا استحقاق عقاب نخواهد داشت، کما اینکه اگر کسی مطابقت کند و موافقت کند دوتا استحقاق ثواب هم ندارد، یک واجب است، بر امتثال یک ثواب و بر مخالفت یک عقاب هست. این تکلیف به فعلیت که رسیده، چون تمام شرایط تکلیف رو این آقای مسلی داشته است، پس قهرن تنجز این تکلیف به تعبیر صاحب کفایه به مقدار امکان هست و باید قهرن از استحقاق و عقوبت خودش را چکار کند؟ نجات بدهد. و اخبار احتیاطم که در این باب وارد شده بود عرض کردم، لحنش همینه، میگه به چهار جانب بخوانید که به اون واجب عمل کرده باشید، نمیگه دو تا چهار تاش فی حد نفسه واجب است. شما به چهار طرف که بخوانید میدانید اون طرفی که الالقبله هست و او واجب بود در این کار شما محقق شده و در ضمن این کار شما پیدا شده، این کار رو انجام دادید. ولی اینکه بالخصوص ممکنه ندانید که آقا قبله این طرف است یا اون طرف یا اون طرف یا طرف چهارم. خصوصیت جهات را نمیدانید، اما میدانید که قبله از این چهار جهت خارج نیست، از این جهات اربعه خارج نیست. این مطلب را شما یقین دارید. حالا اگر اتیان به این چهار جانب شد یقین دارید به واجبی که یکی از اینا بوده نه همشان یکی بوده است را انجام دادید. پس واجب امر واحدی است و فعلیت اون واجب چون در حق ما اون واجب فعلی شده است اقتضا دارد که ما به هر طرفی از این اطراف که احتمال این را میدیم که مصادفت با واقع داشته باشد اعتنا کنیم. لذا به هر چهارتاش نماز میخوانیم، به هر چهار طرف، و بعد از اون یقین داریم آقا اونی که بر عهده ما آمده بود از عهده او بر آمدیم و فراغ ذمه برای ما حاصل شده است. اما اگر به سه جانب بخوانید این معنا حاصل نمیشود در ظرف تمکن از چهار طرف. خب به لحاظ فعلیت شما به چهار طرف میخواندید، حالا که امکان ندارد به چهار طرف بخوانید چه مقدار فرض امکان دارد؟ ما میگیم سه طرف ممکنه، وقتش کفایت میکنه که سه تا نماز به سه طرف بخوانید. اگر این مقدار کفایت میکند چرا شما بگید که نه سه تا لازم نیست، برین سراغ یک نماز به هر طرف خواستید؟ پس قول به این که لازم هست عجز از چهار جانب به مقدار ممکن که حسب الفرض سه طرف است. و اگر عاجز از سه طرف بود باز باید به دو طرف نماز بخواند. اگر از دو طرف هم عاجز شد یک طرف تخیر مخیر است. فلهذا اتیان به صلات به اربع جوانب نه به اعتبار اینکه یک واجب آخر نفسی باشد که متوجه ما شده است، بلکه وجوب مقدمی دارد، از باب مقدمه علمیه واجب شده است و مقتضای مقدمیت او این است که هر مقدار که میتواند باید به محتملات اعتنا کند. اگر وقت دارد به چهار طرف احتمال اعتنا کند، اگر وقت کم هست به سه طرف از این احتمالات اعتنا کند، از اون کمتر از دو طرف، اگر هیچ وقتی ندارد الا برای یک نماز به همون یک طرفی که مخیراً میخواند. پس لازمه فعلیت واجب و تنجز اون واجب لازمش این است که شما حفظ کنید واجب را به مقداری که قدرت دارید. اگر به چهار طرف به چهار طرف، اگر قدرت کمتر از سه طرف به سه طرف، اگر هیچ قدرتی نمانده الا به اتیان صلات به یک طرف یک طرف. حالا اینجا هم یک بحث دیگری هست و اون این که در این یک طرف چجوری کدوم طرف را اختیار کنه، مثلا قرعه بزنه برای اون یک طرف، این نیست. اینجا اگر هر چهار طرف مساوی است از نظر احتمال مواجه بودن او با قبله، خب به اون در این صورت به هر کدوم از اینا علی حد سوا میتواند، مثلا هوا ابریه هیچ کدومش براش فرقی نمیکنه، نمیدونه الان کدوم جانب. ولی اگر نه یک طرف رو یقین دارد که به این طرف نیست، یا احتمال قوی میدهد که اون طرف نیست، او رو کنار بگذارد، اون طرف های دیگری را که احتمال بیشتری در اونا میدهد اونا رو بیمیار. اگر یک احتمال در جایی که یک نماز باید بخواند یک طرف اقوا باشد از سایر اطراف، اون طرف اقوا را به میدان بیاره، اول سراغ او برود. البته عرض کردم چون نمیتوانه و در صورت عدم مساوی بودن اطراف از نظر احتمال الالقبله بودن و عدم توجه الالقبله، اون طرفی که اقوا احتمالا هست او مقدم است به سایر اطراف. این ترتیب را هم باید رعایت کند. پس اکتفای به در صورت عجز از چهار طرف، اکتفای به یک طرف این وجهی ندارد، گرچه بعضی قائل شدند. عرض کردم این کلام در صورتی است که ما بگیم آقا این یک واجب آخری است و بعد از آنی که ساقط شد دیگه معنا ندارد که سه طرف و دو طرف، همون یک طرف بخواند و مخیر هم باشد. اما اگر واجب مستقلی نبود و جنبه مقدمیت داشت به عنوان مقدمه علمیه، المقدمت العلمیه تتقدر به قدرها، به مقدار القدره، هر قدر قدرت دارد باید به این مقدمه اعتنا کند و اون اعتنایش به این است که چهار طرف نمیتواند سه طرف، سه طرف باید باشد و لازم هم هست به سه طرف. اگر به دو طرف هست نمیشه او رو رها کند بره سراغ یک طرف. چرا؟ چون دو طرف احتمال بیشتر احتمال برخورد به قبله دارد تا اونجایی که با اینکه میتونه دو طرف بخواند بیاد سراغ یک طرف، او احتمال مصادفتش با واقع بسیار کم هست. جهتش عرض کردم که مرحوم صاحب کفایه برای حکم چهار مرحله قائل است، خلافاً لتحقیق که عرض کردیم حکم یا دو مرحله هست و یا اینکه یک مرحله اصلا بیشتر ندارد، که ما همون یک مرحله بودن را برای حکم قائل شدیم، نه اینکه مرحله اقتضا و فعلیت دوتا بدانیم، نه همون مرحله فعلیت هست از ابتدا، اون اقتضا را هم حتی قبول نکردیم. اینا دیگه بحثایی است که در به هر حال اوائل مبحث و اصول بحث شد. ولیکن ترتیب مرحوم صاحب کفایه این است که نه، حکم چهار مرحله دارد: مرحله اقتضا و شأنیت، بعد مرحله فعلیت من قبل المولا، بعد فعلیت من قبل العبد، بعد تنجز که آخرین مرحله حکم می شود مرحله تنجز. خب ما حالا به دو مرحله طبق ترتیب صاحب کفایه حرف می زنیم اینجا، که مشهور و معروف هم همینجور صحبت کردن. اگر ما برای حکم مرحله شأنیت قائل باشیم و مرحله فعلیت قائل باشیم، مرحله انشاء و شأنیت همون مرحله ایست که در نفس مولا به لحاظ ملاکی که در متعلقات وجود دارد اراده بعث و زجر پیدا می شود. واضح از حکم انشائی صاحب کفایه هم قبول دارد، اتباعش هم قبول دارن، ما هم که قائل به چنین مرحله ای نیستیم این را قبول داریم که این حکم حکم واقعی نیست، این حکمی نیست که مکلف موظف باشد بر طبق این حکم عمل کند. مرحله دوم که مرحله به اصطلاح فعلیت حکم است من قبل المولا، اون مرحله است که شارع و مولا با توجه به اون ملاکاتی را که در نظر گرفته است در وعاء تشریع جعل حکم می‌فرماید، امر می‌فرماید و نهی می‌فرماید. این مرحله از جانب مولا وقتی که صادر شد دیگه چیزی در جانب مولا نمانده است. حالا میرسد سراغ عبد. خب اولا باید این حکم برسد به عبد. مولا فرض کنین انشاء حکم فرموده است و فعلیت من قبل المولا محقق شده است، اما ما لم یصل حکم به عبد، عبد چطور بخواد امتثال کند چیزی رو که نمیداند؟ پس اولین مرحله برای عبد وصول حکم است به عبد. تا به عبد نرسد عبد امکان ندارد که بخواد امتثال کند. بعد از آن که تعبیر میکنن فعلی، اگر شرایط تکلیف در حق عبد تمام باشد، تکلیف و حکم واصل به عبدم شده باشد، در اینجا تعبیر میکنن به این که این حکم در حق عبد منجز شده است، فعلیت و مرحله تنجز حکم به نسبت الی عبد اولا نیاز به وصول دارد، ثانیا وجود شرایط تکلیف. اینها اگر محقق شد میگن حکم منجز است. حالا اگر در ناحیه عبد مانعی پیدا بشود، یا مانع جهل عبد است، اینجا دیگه حکم منجز ندارد، یا مانع عجز عبد است که علم دارد به تکلیف اما عاجز است از انجام او، در این صورت تنجز و حکم من جمیع الجهات محقق نشده است. حالا در ما نحن فیه چون عبد در مقام امتثال نمیتواند لعجل زیق وقت اتیان به صلات الی اربعه جوانب داشته باشد، قهرن این تکلیف که عبارت است از اتیان الی اربعه جوانب که از جانب عقلم همین معنا استفاده می شود و عرض کردیم این حکم ارشادیه به چیزی است که عقل هر عاقلی هم اینو تشخیص میدهد که احتیاط برای درک واقع است. مثلا مولا گفته است عالم را اکرام کن، این آقای عبد بین دو نفر عنوان عالم مردد شده است و امکانم ندارد الان که بپرسد که و تحقیق کند که کدوم یکی به هر حال عالم است و کدوم یکی عالم نیست. اینجا از باب احتیاط هر دو را احترام میگذارد، به هر دو اکرام میکند و یقین دارد بعد از این کار به این که اون که عالم بوده است را اکرام کرده است. و اگرم بپرسند که چرا هر دو را اکرام کردی، میگه من نتوانستم که احراز کنم عالم را به خصوصه و چون مردد بین دو نفر بود هر دو را اکرام کردم تا اینکه یقین کنم به واجب خودم عمل کردم و امتثال نسبت او واقع شده. در مانع حنفی هم همینطور، اگر امکان عمل به این به اصطلاح صلات الا اربعت جوانه باشد، علاوه بر این که شارع حسب روایات امر فرموده است به چهار جهت که عرض کردم لسانش تعبد محض نیست، عقلم ارشاد میکند درک واقع به این است که اتیان صلات به این چهار طرف بشود. خب به چهار جانب نماز رو میخواند و یقین دارد بعد از اون که نماز الالقبله از او صادر شده. اگر یک طرف نشد، خب قهرن وچی نمیماند که او رو رها کنه بره سراغ همون یک جانب واحد مخیرن، چون در اینجا معناش این است که مقداری از احتیاط براش ممکن بود و به اون مقدار اعتنایی نکرد. پس سر فرمایشی مرحوم صاحب کفایه و مشهور و معروف که در این فرض گفتن با عدم قدرت بر اتیان به احتیاط تام، باید به مقداری که ممکن است از اون احتیاط رفعیت نکند و به موافقت احتمالیهی که تتحقق به اتیان صلات الی جانب واحد اکتفا نکند، بلکه باید به مقداری که میتواند به این جوانب به اصطلاح نماز را بخواند. این هم راجع به فرع اخیری که عرض کردم. لذا مشهور و معروف فقها در بین متأخرین می فرمایند اگر به چهار جانب وقت ندارد یا لمان این آخر نمیتواند نماز بخواند، هر مقداری که میتواند باید بخواند. حالا وقت دارد ولی در بیابان خوف حمله مثلا حیوانات وحشیه مثلا میدهد، اینجا میتونه مثلا گاهی از اوقات در اونجا چنین فرصتی که به چهار جانب بخواند نداره، بلکه حتی یک جانب فقط یک جانب نماز میخوان و میره با اینکه میتونه چهار جانب. البته عرض کردم صور این که تمکن از احتیاط تام ندارد مختلفه. و اما فرع دیگری در اینجا باقی میماند که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ولی بعد از اینکه یک طرف نمیشه دیگه قاعده موضوعیت نداره، بعد ما باید اثبات کنیم. حالا در مناطب زن مطلب بالاتر اولاست، همین دلیل فقهی اصولی نداره.
اینجا ما اصلا بحث زن نم مطرح نیست، صحبت اینه که اصلا احتمال مساوی باشه. این اصلا احتمالات مساوی، ولی وقتی که بر اساس احتیاط به چهار طرف خواندن لازمه، نه اینکه وجوب استقلالی داشته باشد.
الاحتیاط
احتیاط یعنی چی؟ یعنی کاری بکنی که واجب رو درک کرده باشی. شما چهار تا نماز نمیتونی بخونی، ولی سه نماز بیشتر به این احتیاط نزدیک است یا نه؟ یقین نداریم، ولی سه احتمال بخوانیم این از نظر احتمالات، سه طرف بخوانی احتمالش بیشتره یا یک طرف بخوانی؟ آقا همین حرفه.
احتمال اول واجب شرعی
بدونیم نسبت به احتمال اثر. ما عقل از اول میگوید شما یک واجب دارید و شما صلات الالقبله از شما خواسته شده. اگر بخوای یقین به این بکنی نمیتونی، ولی اون مواردی که احتمال عقل واقع است به همون حکم عقله. عقل میگه با جایی که شما میتونی به سه جانب بخوانی که درک واقع قوی تر است، اینه نباید رها کنی به دو جانب یا یک جانب بخوانی که در ادراک به واقع کمتر میشود. این حکم عقله. روایات هم که عرض کردیم تعبد دلالنده داره، اونم ارشاد الی العقل. این از این باب فقط. توی
اصول بحث کردیم از ظنون معتبر و غیر معتبر، بعد اونا رو لیست کردیم مثلا خبر واقع و مجموع و شهرت اینا بحث کردیم. بعد الان توی مواد دیگه که مثلا همین بحث قبله
روایاتی که داریم که میفرماید خود اون روایات میفرماید اگه شما علم به جهت قبله ندارین یجب التحری، این معناش اعتبار زن.
نه ما میگم اونجا چون ما خبر واقع دیگه اثبات کردیم که مثلا زنش معتبره،
خب
حالا هر چیز دیگه ای که باز میخوام خبر واقع اثبات بکنیم باز جداگانه باید بحث کنیم که معتبر هست یا نیست زنش.
نه اون که لازم نیست که در مصادیق و موارد هی بحث بکنیم، که اگر خبری قائم شد با وجود شرایط، خبر هم در موضوعات برای ما معتبر بود هم در احکام. اگر خبری قائم شد برای اینکه جهت قبله این طرفه، ما به همون قول خبر اعتنا میکنیم. ولذا قبلا هم گفتیم که حتی اگر علم آورم نباشد باز اعتبار دارد از باب اینکه خبر معتبره در این موضوعات. این موضوع از موضوعات خارجیه.
اینو لازم
نه 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 نه
خودش زنش معتبر
نه. نه نه زنش نه. ما از باب زن دیگه نمیگه، از باب قیام خبره. لذا شما به قول خبر اعتنا میکنی از باب زن نست یا از باب اینکه خبر قائم شده ولو زن هم حاصل نشه. اصلا خبر واحدی قائم شد با شرایطش بر چیزی، باید حتما زن حاصل بشه تا معتبر باشد، یا نه اگه زن هم حاصل نشد معتبره.
خودش زن حاصل میکنه؟
نه نه نه، ملازمه نیست. بین قیام خبر و حصول زن هرگز ملازمه نیست. شخص دیر باوره، خیلی زود اعتماد نمیکنه. خبر واحد جامع و شرایطه، ولیکن زناورم نبوده برای این آقا، بازم اعتبار داره. لذلك وقتی ما میگیم تعبدن برای اینه، خبر اگر قائم شد ما متعبد میشویم به مخبرون بهش، ولو اینکه مفید زنم نباشد، ولو مفید. بله اگر کسی بگه آقا خبر واقع در صورت افاده زن معتبر است که این قائلش خلاف تحقیق هست، او یک حرفیه. ولی نه، ما میگیم آقا خبر واقع اگر قائم شد با شرایطش اعتبار دارد، سواء اون افاده زن ام لم یفعل.